بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صحبت در بحث حقیقت شرعیه بود. در بحث امروز ما کلماتی رو از بعضی از بزرگان نقل می‌کنیم و درباره‌اش بحث می‌کنیم که آیا این فرمایشات درسته و مورد قبوله یا اینکه مورد قبول نیست. بعضی از بزرگان که ما در صفحه 238 آخر صفحه ذکر کردیم آمدن مسئله عرض کنم حقیقت شرعیه رو بر دو مبنا بار کردند. گفتن دو مبنای مهم در بحث حقیقت شرعیه وجود داره که اگر این دو مطلب ثابت بشه ما حقیقت شرعیمون ثابت میشه و اگر این دو مطلب ثابت نشه حقیقت شرعیه ثابت نمیشه. مطلب اولی که فرمودن باید ما در بحث حقیقت شرعیه ثابت کنیم این است که آیا این مخترعات شرعیه که در زمان پیامبر اختراع شده اینها واقعا اختراع پیامبره؟ پیامبر آمده اینها رو اختراع کرده، این ماهیات جعلیه رو، یعنی نماز رو پیامبر به وجود آورده که واجب نماز واجب این شرایطشه، این اجزایشه، از اختراعات پیامبره، به دستور خداوند پیامبر آمده این رو به وجود آورده. یا اینکه نه، این نماز همون نماز انبیاء گذشته است، این صوم همون صوم انبیاء گذشته است، زکات زکاتی است که در انبیاء گذشته هم بوده. این یه مطلب. اگر ما گفتیم که این ماهیات مخترعه شارع است بحث حقیقت شرعیه ثابت میشه. اگر گفتیم این ماهیات در انبیاء گذشته بوده و پیامبر هم اینها رو دوباره بیان کرده و الا چیز جدیدی نیست، حقیقت شرعیه ثابت نمیشه. این یک مطلب. مطلب دوم این است که آیا این الفاظی که شارع مقدس در این معانی استعمال کرده آیا این الفاظ مستحدثه هستند که شارع مقدس در این معانی استعمال کرده، یا اینکه نه همون الفاظ لغوی هستند و در معنای لغوی خودشون استعمال شدن، حالا یه قیدی بهش اضافه شده، یه شرطی بهش اضافه شده و علت همون معنای لغوی اونهاست و یه تغییرات جزئی در مثلا بعضی از اینها انجام شده و الا همون معنای لغوی خودش رو داره، صلات همون معنای خودش رو داره، زکات معنای خودش رو داره، صوم معنای خودش رو داره، ولی در شریعت ما یه قیودی بهش اضافه شده. اینم فرمایش دومشون هست. ما برای اینکه این مسئله روشن بشه به نظرمون این فرمایش درست نیست. اولا اینکه ما وقتی که این ماهیات رو چه بگیم 100% پیامبر اینها رو به وجود آورده، چه بگیم 50%ش رو پیامبر بیان کرده، چه بیاییم بگیم 30%ش رو بیان کرده. بالاخره همه علما متفقید بر این که پیامبر یه قیودی، شرایطی، اجزایی برای نماز بیان فرمودن که در زمان انبیای گذشته ما نمیدونیم اصلا چی بوده، یا اینکه بالاخره متفاوته. اینی که شارع مقدس استعمال کرده این الفاظ رو در این معانی، دارای یک حدود و شرایط و اجزاء و قیودیه که جدیده برای ما. حالا ممکنه شما بگید یه مقدارش قبلا بوده، یه مقدارش اضافه شده، ولی بالاخره با این وضع موجود این برای ما جدیده. تمام این الفاظ چه در عبادات چه در معاملات دارای شرایط ویژه‌ای هستند. مضاربه شرایط خاص خودش رو داره، اجاره شرایط خاص خودش رو داره، نکاح شرایط خاص خودش رو داره، طلاق شرایط خاص خودش رو داره. لذاست که ما در شریعت ما الفاظ عبادات و الفاظ معاملات دارای معنای خاصی هستند. حالا شما بگید همش اختراع جدیده یا بعضیش بالاخره با این معنای خاصی که ما مفهوم میکنیم و میفهمیم، این یه معنای جدیدیه برای ما. و سوال اینه آیا الفاظ صلات و زکات و خمس و جهاد و عرض کنم بر این که طلاق و نکاح و اجاره و مضاربه و شرکت و امثال اینها که در آیات و روایات وارد شده، ما اینا رو چجوری باید معنا کنیم؟ سوال اینه معنای اینها رو چگونه باید انجام بدیم؟ آیا به معانی جدیده باید حمل کنیم یا همون معنای لغوی که در لغت معنا کرده همون رو معنا کنیم یا معنای جدید؟ شما هر آیه ای رو میخواید معنا کنید تو قرآن، المنجد رو باز میکنید، یه لغت رو تو المنجد پیدا میکنید، معنا میکنید، قرآن رو معنا میکنید. به لفظ صلات هم رسیدید، همین کار رو باید بکنید. به لفظ زکات هم رسیدید، همین کار، المنجد رو باز میکنید، معناش میکنید. یا نه، میگید زکات خودش معلومه چیه، ما میدونیم زکات چیه، تو رساله ها نوشته، ائمه زکات رو بیان کردن، حدودش رو بیان کردن، صوم رو همینطور، صلات رو همینطور. آیا لفظ صلات و زکات و بیع و نکاح و اینها رو هم با المنجد معنا میکنید یا میگید اینها رو ما خودمون میدونیم معناش چیه؟ شارع مقدس در روایات اینها رو برای ما معنا کرده. اگر گفتید نه ما با المنجد معنا میکنیم اینها رو، یعنی پس حقیقت شرعی ثابت نیست. اگر گفتید نه ما این الفاظ رو یه معانی جدیدهی دارن، این کتاب شرح لمعه‌ای که شما خوندید تمام این ابواب عقود و ایقاعاتی که در شرح لمعه خوندید همه اینا چیه؟ جدیده، یعنی شرایط جدید، اجزای جدید، حدود جدید براش ذکر شده. آیا شما این الفاظ رو در آیات یا در روایات ائمه علیهم السلام وقتی میبینید به چه معنایی حمل میکنید؟ اگر گفتید به معنای جدید، میشه حقیقت شرعیه وجود داره. حالا بعضی ها اسمشو حقیقت شرعیه میذارن، بعضی ها اسمشو حقیقت متشرعه میذارن، میگن در زمان ائمه این کار انجام شده، در زمان خود پیغمبر نشده. حالا در این جهت خیلی فرقی نمیکنه. عمده این که در لسان روایات این الفاظ وارد شده و معناش معنای جدیده، نه معنای لغوی. پس بنابراین این که ما بیاییم بگیم آیا این ماهیات در زمان انبیای گذشته بوده یا نبوده، تأثیری در این مشکل ما نخواهد داشت. ما میخواییم به این الفاظ رو در قرآن و روایات معنا کنیم. با المنجد معنا میکنید یا با شرح لومه معنا میکنید؟ با روایات معنا میکنید. روایات اومده مضاربه رو برای ما معنا کردی. دیگه با المنجد شما نمیتونید مضاربه رو معنا کنید. با المنجد صلات رو نمیتونید معنا کنید. صلات در روایات ما اجزا براش ذکر شده، شرایط ذکر شده، خصوصیاتی ذکر شده. با المنجد شما لفظ صلات رو نمیتونی معنا کنی. و هاکذا صوم، صوم شرایطش مفتراتی که در روایات ذکر شده، شرایطی که برای صوم ذکر شده، شما با المنجد نمیتونی صوم رو بیای معنا بکنی. خب این یه مطلب اول که در اینجا به نظر ما این روشنه. نکته دوم این که شارع مقدس این الفاظ رو در این معانی هم استعمال کرده. مسلمه هر دو مطلبی که شما عنوان فرمودید، همین ماهیات به عنوان شرایط و قیود آمده در زمان ائمه ما، در زمان پیامبر ما اینها جعل شده، و همین که این الفاظ در این معانی استعمال شده، اینم مسلمه، هیچ بحثی درش نیست. نکته سوم این که شما آمدید فرمودید در معاملات این بحث نیست، بحث حقیقت شرعیه. چرا؟ چون حقیقت شرعیه در اونجاییست که از مخترعات شارع باشه، ولی معاملات در زمان انبیای گذشته هم بوده و امضای شارع برش هست، امضایی، اختراع جدیدی نیست. اینم ما میگیم باشه، اختراع جدید نباشه، ولی همین که حدود و قیود و شرایطی رو برای مضاربه، برای اجاره، برای نکاح، برای طلاق شارع ذکر کرده، همین باعث میشه که اینها دارای شرایط ویژه‌ای هستند و این شرایط خاصی که دارن در کلمات شارع وقتی طلاق گفته میشه، یعنی اون طلاقی که شرعی است و در روایات ما طلاق وارد شده که شرایطش چیه، باید در حضور چند تا شاهد باشه، چنین باشه، چنان. خب این چیزهایی است که شارع ما بیان کرده. در مورد نکاح همینطور، در مورد طلاق همینطور، در مورد تمام عقود همینطور، شرایط ویژه‌ای رو شارع آمده بیان فرموده. پس بنابراین ما در صفحه 239 که خدمت آقایون هست آمدیم گفتیم یولا هزا علیه اولا و ثانیا و ثالثا، که در اینجا بیان کردیم. یه نکته‌ای در اینجا هست و اون این است که چرا یه همچین اشتباهی برای بعضی از بزرگان ما اتفاق افتاده. ما الان مواجه هستیم با بعضی کلماتی که مال بزرگانه و اینها آمدن حقیقت شرعیه رو اولا به زمان شارع اختصاص دادن، زمان پیغمبر، تو کلمات ائمه اصلا نبردن، که ما الان بیشتر روایات ما مال امام صادق و امام باقره. ما بیشتر مشکلاتمون اینه که اگر در کلام ائمه اطهار یک صلاتی آمد، یه زکاتی آمد، یه صومی آمد، یه کلمه حجی آمد، بعد چه معنایی هم بکنیم در زمان ائمه علیهم السلام در کلمات ائمه چیکار کنیم؟ ولی اینها رو بعضی از بزرگان توجه نکردن، فقط بردن در زمان شارع. علت این قضیه چی؟ علت این قضیه این است که در زمان شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ صدوق و بزرگان قدمای ما، اهل تسنن حاکم بودن و قدرت اصلی کشورهای اسلامی معمولا اهل تسنن بودن و ما مواجهه علمای ما با اونها بوده، یعنی سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و امثال اینها با اهل تسنن مباحثه می کردن، مباحثاتشون با اونها بوده. اونها کلام ائمه رو حجت نمی دانستن و اصلا به کلمات ائمه توجه نمی کردن، فقط به کلمات شارع و پیامبر استدلال میکردن. کلمات پیامبر بوده که مورد شیعه در موردش صحبت میکرده، اهل تسنن هم در موردش صحبت میکرده. اصلا بحث ائمه رو اونها چون در مواجهه با اهل تسنن بودن، لذا خیلی نمیتونستن مورد توجه قرار بدن، چون اونها میگفتن ما قبول نداریم، اونها هم یکی از اصحاب هستن. لذاست که شما میبینید که مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و قدمای اصحاب ما رو قضیه شارع، که شارع فقط پیغمبر است و کلمات پیغمبر، رو اون بحث میکنن. چرا؟ چون در مقابل خصمی قرار دارن، حریفشون کیه؟ اهل تسننه، هم مباحثه اونها هستن، با اونها دارن مباحثه میکنن، لذا این مطلب به این صورت مطرح شده. لذا ما الان که میاییم میگیم ما بحثمون در کلمات شارع هست و در کلمات ائمه علیهم السلام، این حرف ممکنه توی قدمای ما خیلی مطرح نبوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها اصلا مغلوب بودن، یعنی اهل تسنن حاکم بودن، حرفای اونها حاکم بوده، حکومت اونها حاکم بوده و شیخ طوسی و سید مرتضی در مقابل اونها فقط نسبت به کلمات شارع استدلال میکردن، یعنی کلمات پیغمبر، اما نسبت به ائمه چیزی نمیگفتن، چون اونها میگفتن ما قبول نداریم، ما فقط کلمات پیغمبر رو قبول داریم. و علت این که مسئله حقیقت شرعیه در ابتدا به این صورت مطرح شده، این اون وقت در کلمات علمای بعدی هم تأثیر گذار بوده. حالا اومدن حقیقت شرعیه رو مطرح میکنن، میگن فقط در کلمات پیغمبر، در حالی که ما بحثمون فقط کلمات پیغمبر نیست، ما همونطور که کلمات پیغمبر رو قبول داریم، کلمات امام صادق هم قبول داریم، کلمات امام باقر رو هم قبول داریم، کلمات ائمه رو هم قبول داریم. ما بحث حقیقت شرعیه رو در کلمات ائمه معصومین هم مطرح میکنیم، چون مورد بحث ما کلمات ائمه علیهم السلام هستش. ما اصلا بگم علت این که این توهم پیش آمده، به خاطر اون جو اون زمان بوده که اهل تسنن غالب بودن و علمای شیعه ما با در کنار علمای اهل تسنن میخواستن مباحثی رو مطرح کنن، لذا فقط از پیامبر اسمی آوردن، گفتن پیامبر اینطور فرمود و فرمایشات پیامبر رو توجه میکردند و بحث میکردند، ولی خودشون ما بین خودشون مسئله روشن بوده، ولی چون ما مواجهه با اونها که میخواستن بگن که به اهل تسنن بگن حقیقت شرعی ثابته یا ثابت نیست، با اونها بحث میکردن، رضا کلمات پیامبر بحث رو پیاده میکردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.